بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خواهران و برادران ایمانی خودم، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید، پاینده باشید، سربلند باشید. بهترین ها برای شما آرزومندم در شب جمعه، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا و با افتخار برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. قبل از اینکه ما برنامه رو آغاز بکنیم، طبق کاری که مدتی است دوستان من در شبکه جهانی ولایت دارن ابتکاراتی رو به خرج میدن و زحمات دوستان عزیز بیننده رو به شکلی ارج مینهن، این که دوستانی که کمک میکنن، همراهان بزرگواری که همراهی میکنن، یاری میکنن شبکه جهانی ولایت رو برای برپایی موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت، لحظاتی پیش دوستانی که ساعتی پیش کمک کردن، مبالغی رو واریز کردن، تک تک این اسامی در کربلای معلا به اسم یاد شده و براشون زیارت نیابتی انجام شده و نامشون هم در برگه نوشته شده و در ذریح حضرت سید الشهدا قرار گرفته. فلذا باز هم فرصت هست و انشالله عزیزان ما رو کمک بکنن، یاری بکنن. اگر میخواید همراه بشید، همدل بشید، اگر میخواید ثواب نصیبتون بشه و بهره ای ببرید از موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت، ما در خدمتون هستیم. با افتخار شماره کارت، شماره حساب زیرنویس میشه. هر مبلغی که به ذهنتون میرسه، مد نظرتون هست، به دلتون برات شده و نذر کردید، شاید همین امشب، نمیدونم، یه گرهی تو زندگیتون هست، یه مشکلی هست، نذر میکنید و انشاءالله هم حاجت روا میشید. و هر مبلغی که مد نظرتون هست، لطف بفرمایید واریز کنید و اطلاع بدید که چه مبلغی رو کمک کردید. و من باز یادآوری میکنم، از مجموع عزیزانی که به ما کمک میکنن، 20 نفر به قید قرعه تربت ناب سید الشهدا انشالله به شکل زیبا تقدیم حضورشون خواهد شد بر اساس مقدار چیزی که در توان ما بود. و ما که نمیتونیم شاکر این همه لطف و عنایت و مرحمت و مهربانی و محبت شما بیننده های عزیز باشیم، مخصوصا عزیزانی که امشب به صورت خاص و ویژه به میدون اومدن، پای کار اومدن. و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینی که هم دعاگوتون باشیم، نو زیارتون باشیم و هم که یک تبرکی تقدیم بشه از تربت حضرت سید الشهدا. در طول این برنامه هم اگر عزیز بیننده ای مبلغی رو واریز بکنه، ما حتما نامش رو در برنامه میبریم و اسمش رو ارسال میکنیم به کربلا. همکاران عزیز، دوستانی که اونجا هستن، به صورت خاص و ویژه براشون زیارت انجام خواهند داد. اما برنامه زنده فرکانس تاریکی طبق معمول هفته‌های گذشته، امشب هم با قوت به میدان اومده و میخوایم باز برخی از شبهاتی که گوینده های شبکه وهابی مطرح میکنن و اصلا کارشون همین هست که در واقع فرکانس تاریکی رو منتشر بکنن و مردم رو گمراه بکنن و مسیر حق و حقیقت رو طوری تیر و تار بکنن که مردم نتونن اون مسیر رو پیدا بکنن، به ویژه عزیزان اهل سنت ما که انصافاً جزء محبان اهل بیت هستن، جزء گریه کنهای اهل بیت هستن، جزء عزاداران اهل بیت هستن. ما بارها و بارها دیدیم، تصاویرش رو پخش کردیم، بنده خودم شاهد بودم، مجلس عزاداری برپا میکنن برای امام حسین علیه السلام، حتی روزه میگیرن، حتی اطعام میدن در برخی از شهرهای ایران عزیزمون یا کشورهای دیگه. ما این رو حاضریم به قول قدیمی‌ها قسم حضرت عباس بخوریم که عزیزان اهل سنت ما هم محب اهل بیتن، هم عزاداری میکنن برای امام حسین، هم مشکی میپوشن، هم گریه میکنن، هر کاری که ما شیعیان انجام میدیم اون عزیزان هم انجام میدن، به خاطر اینکه محبت دارن نسبت به پیامبر و زراری پیامبر گرامی اسلام. تنها گروهی که دشمنن این ناصبی‌ها و همین وهابی‌ها هستن، به ویژه اونایی که در این شبکه‌های وهابی دارن تلاش میکنن تا مردم رو از مسیر حق و حقیقت دور بکنن. یکی از وظایف ما در برنامه فرکانس تاریکی اینه که فرکانس نور رو برای شما منتشر بکنیم، پرده ها رو کنار بزنیم، ببینیم که حرفای دروغ و کذبی که این شبکه های دروغگوی وهابی میزنن، مطمئن باشید که جز دروغ، جز تهمت، جز حرف پوچ، جز سیاهی تاریکی چیز دیگری نیست. و این کار به یاری کارشناس عزیز و گرانقدر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدالصاحب هاشمی عزیز صورت میگیره، انشاءالله با بیان شیرین و شیواییشون. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
خیلی خوش آمدید، ما خیلی شما رو دوست داریم.
سلام همچنین متقابلن.
توفیقی است که امشب خدمتتون هستیم.
سلام کن، توفیق نصیب بنده است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و دعا میکنم که انشاءالله همیشه موفق و مؤید و مسدد و حاجت روا بشید به حق این روزهای عزیز نزد خداوند ایام محرم الحرام و به حق آقا امام حسین سلام الله علیه. انشاءالله خدمت همه بزرگواران هستم.
ممنونم جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. روزهای پایانی ماه محرم رو داریم پشت سر میگذاریم. میدونید دیگه فردا آخرین روز از ماه محرم هست و روز شنبه اول ماه صفر و کاروان اسرای کربلا کم کم داره به شام نزدیک میشه و یکی از بزرگترین قصه ها و مصیبت ها شام هست که از امام سجاد علیه السلام وقتی سوال شد که آقا کجا به شما خیلی سخت گذشت، آقایی که اون صحنه ها رو تو کربلا دیده و اون قصه ها و اون داغ ها بر دل مقدس و مبارکشون نشسته، سه بار فرمودن الشام الشام الشام. نمیدونم واقعا چه آمد به قلب مقدس امام سجاد و اهل بیت عصمت و طهارت که اینقدر برای ولی خدا سخت بود داستان شام. خب بریم اولین ویدئویی که دوستانم آماده کردن از همون حرف‌های پوچ و تاریک و بی اساسی است که این شبکه‌های وهابی میزنن. و میدونید عزیزان دل، بیننده‌های ناب، اهل سنت عزیز، چون این عزاداری ما، این اشک‌های ما، این گریه کردن‌های ما، این مجلس و محفل برپا کردن‌ها یه خاری شده در چشم این وهابی‌ها، اینا هم دائم سعی می‌کنن به شکل‌های مختلف شبهه ایجاد بکنن. اما خیالتون راحت باشه که واقعیت چیز دیگری است. ببینیم لطفاً.
شخصی اهل قم به اسم شیخ صدوق یا ملقب به شیخ صدوق در کتابی در چند کتاب از جمله من لا یزر الفقیه و امثال اون ثواب‌ها تراشیدند برای عزاداری کردن. همون ثواب‌هایی که برای کارهای دیگرشون تراشیدن، همون ثواب‌ها رو هم برای عزاداری تراشیدن. یعنی چی؟ یعنی شما هیچ وقت نمیایید داخل اسلام ببینید فلان کار هزار هزار حج ثواب داره. بستان کار به اندازه اینکه با ملائکه رفته باشی حج تمتع ثواب داره. اگر یک دونه اشک از اینجا بیاد پایین، هم گناهات با این میاد تموم میشه میره. همچون ثواب‌های عجیب و غریبی برای کارهایی که عبادت برای خدا هم نیست وجود نداریم، در اسلام وجود نداریم. هر جا بخواییم بگرید تو قرآن چه تو سنت.
خب این هم کلیپو که از یکی از این هم شبکه‌های وهابی کاملا معلومه دیگه این افراد کیا هستن، کجا کار میکنن، پولها و دلارها از کجا میاد تا بخوان بحث عزاداری امام حسین علیه السلام رو زیر سوال ببرن. استاد شبهه‌ای که مطرح میکنه در واقع جدای از بحث حالا شبهش، حالت مسخره گونه هم نگاه میکنم متاسفانه به بحث عزاداری و اشک برای امام حسین علیه السلام. در خدمتتون هستیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع اینها به تنگ میان، وحشت میکنن، میسوزند وقتی که میبینند و میشنوند روایات اهل بیت علیهم السلام که اگر کسی بر مصیبت امام حسین سلام الله علیه گریه کند خداوند گناهانش رو میبخشه. اینها به خاطر که این توفیق رو ندارن بر امام حسین گریه کنند، حسودشون میشه نسبت به کسایی که گریه میکنن بر امام حسین سلام و گناهانشون واقعا بخشیده میشه. اینو به تنگ میان، وحشت میکنن، میسوزن از اینکه این روایاتو میبینن و میشنوند. و الا اگر به آیات قرآن کریم برگردیم، به روایات معتبر چه در منابع اهل سنت و چه در منابع شیعه برگردیم میبینیم که این قضیه کاملا طبیعی است، بلکه اساسا خود خداوند یک راههایی گذاشته برای آمرزیدن گناهان. اگر کسی گناه کرد مگر سخت بر خداوند یا خداوند نسبت بهش خیلی گران است که بیاد گناهان کسی رو ببخشه؟ خداوند ستار العیوب هست، غفار الذنوب هم هست، میبخشد. اگر کسی با اخلاص، حالا مگر نداریم در روایات در قرآن، اگر کسی توبه کند بگه خدایا توبتو، همین توبه کند، حتی اگر در دلش لازم نیست بر زبانم جاری کند، از ته دل توبه کند، آیا خداوند نمیبخشد گناهانش رو؟ حالا یه سری گناهانی هستن که حق الناس هستن، یک سری گناهانی که در واقع باید خود انسان اینها رو جبران کنه، نماز داره، روزه داره، ولی سری گناهانی هستن که نه حق الناس هستن و نه از دست اون گناهانی هستن که در واقع نیاز به جبران کردن هستن. خب این گناهان رو اگه انسان توبه کنه خدا نمیبخشه؟ یقینا خداوند میبخشه. خب یکی از راهای بخشیدن گناه این که انسان بیاد کارهای صالح انجام بده، به تعبیر قرآن که ان الحسنات یذهبن السیئات،
بله،
شما کارهای نیک انجام بدید، خداوند به برکت این کارهای خوبتون گناهای شما رو میبخشه، حتی اگر شما هم اون گناه رو فراموش کردید. در روایات هست، حالا نمیخوام زیاد مفصل توضیح بدم که بعدا میرم سر اصل جواب، ولی به عنوان مقدمه ببینید، در روایات هست که همین نمازهای پنجگانه، در روایت هست که نماز ظهر و عصر کفارتون لما بینهنه، یعنی نمازها کفاره گناه هست در نسبت به گناهانی که در فاصله نمازها انجام، مثلا به این نماز صبح نماز ظهر است،
اگر خودی نکرده گناهی کردیم نماز ظهر باعث
اینو
بخشش و توبه
بخشش میشه اصلا، و نماز مغرب عشا نسبت به نماز گناهی که از ظهر تا مغرب انجام داده، نماز صبح نسبت به گناهی که در شب انجام داده و همینطور. لذا در روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز را به یک رودخانه، یک رود جاری تشبیه کردن
برای شستشو.
شستشو همچنان که این آب جاری میاد در واقع اگر روی بدن انسان، روی لباس انسان کثیفی چیز باشه پاک میکنه، نماز هم روح انسان رو در واقع پاک میکنه برای شستشوی روح و روان انسان. این در روایات هست، در قرآن هم هست، زیاد مفصل هست. مطلب دوم، اما در قرآن که آیا گریه کردن بر امام حسین سلام الله علیه باعث بخشش گناهان می شود یا خیر؟ این آقا میاد میگه آقا این یه دونه عشق، یک قطره عشق باعث بخشیده شدن این همه گناه می شود. بس قطره عشق نیست، خود عشق، خود عشق این قابلیت رو نداره.
برای چی عشق ریختن؟
احسنت، برای چه کسی، برای چی این عشق اومد پایین، اون ارزشش به همون هست. یه وقت انسان خوف از خداوند، خشیت خداوند گریه میکنه، این عشق در روایت هست که آتش جهنم رو خاموش میکنه. خود این عشق قابلیتشو نداره، ولی به خاطر اینکه برای خشیت از خداوند. اگر انسان گریه کند بر مصائب امام حسین سلام الله علیه، چرا؟ به خاطر اینکه شنید و دید و بهش رسید این روایات که پیغمبر بر امام حسین گریه کرد. وقتی که پیغمبر بر امام حسین گریه میکنه، پس این شد سنت پیغمبر. آیا کسی میتونه تشکیک کنه که پیغمبر بر امام حسین گریه کرد یا خیر؟ هیچ کس نمیتونه. در روایات معتبر، ما هم آوردیم سابقا، روایات معتبر در منابع اهل سنت وشی اومده که پیغمبر به کرات و مرات بر امام حسین گریه کردند. حتی در روایات از روز عاشورا عبدالله ابن عباس در خواب پیغمبر را دید، گریان هم بود، خیلی هم ناراحت بود. پس این که پیغمبر در بر امام حسین گریه کرد شک در اون نیست و فعل پیغمبر سنته. اگر من اقتدا کنم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و گریه کنم بر امام حسین، این سنته. اگر من اقتدا کنم به پیغمبر، این که پیغمبر نسبت به کسی ترحمی کرد، ترزی کرد، خب من هم اقتدا میکنم. اگر من اقتدا کنم به پیغمبر نسبت به کسی، مثلا اون شخص رو لعن کرد، نفرین کرد، این هم شد سنت پیغمبر. بله. گریه پیغمبر هم سنته اگر من گریه کنم. پس اتباع و پیروی از سنت پیغمبر از عبادات، از طاعت هاست، از سنت، و هیچ اشکالی نداد. این مقدمه اول. مقدمه دوم،
ببینید چند تا من یه آیه هم بیارم خدمتتون نسبت به همین مطلب. پس تا اینجا این مطلب مشخص شد که پیغمبر به امام حسین گریه کردند و فعل پیغمبر سنت هست و اگر کسی در این کار از پیغمبر پیروی کند عبادت خدا رو کرده. خب
به هیچ بعید نیست که گناهانش بخشیده بشه.
حالا این مقدمه اول. حالا به همین نتیجه میرسیم. خب. ببینید در آیه قرآن هست، در سوره احقاف در آیه 31، سوره احقاف آیه 31، یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا بی داعی الله، ای قوم ما اجابت کنید داعی خداوند. این در واقع خداوند داره نقل میکنه این صحبتی که بین جنیان صورت گرفت. یکی از جن اومد به پیش جنیان بهشون گفت که یا قوم من، ای قوم من، از جنیان عجیبو داعی الله، دعوت کننده به خداوند را اجابت کنید و آمنو بی و ایمان بیار، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب اگر اجابت کردند و اگر ایمان آوردن نتیجه چی میشه؟ یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم، گناهان شما را میامرزد، دو اینکه شما را از عذاب جهنم هم دور میکند. خب این یک آیه. آیه بعدی در سوره آل عمران هست، این در سوره آل عمران آیه 31، دوباره اون هم 31 بودی هم سوره 31، قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما واقعا خدا رو دوست دارید، این محک، اگر دروغ نمیگید واقعا از سه دل خداوند رو دوست دارید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. این پیغمبر میگه.
بله
شمایی که وهابی هستید میگید خدا رو دوست دارید، اگر واقعا خدا رو دوست دارید که ندارید، ولی اگر دوست دارید خود پیغمبر میفرماید فاتبعونی، از من پیروی کنید،
تبعیت کنید،
یحببکم الله، اون وقت خداوند شما رو هم دوست خواهد داشت. بعد و یغفر لکم ذنوبکم، اگر از من پیغمبر پیروی کنید خداوند گناهان شما میبخشه. خب آیا ما در قضیه گریه برای امام حسین از پیغمبر پیروی کردیم یا خیر؟ پیروی از پیغمبره. پس باید این نتیجه محقق بشه، باید محقق بشه این نتیجه که خداوند ببخشه گناهان رو. بعد این آیه نگفته مثلا و یغفر لکم ذنوبکم، همه گناهان چه استفادی داره؟
بله
یعنی بعد حالا شما هم میگید نه آقا گریه کردن برای امام حسین همه گناهان بخشه. خب یک نسبتی بده، یعنی چند درصد، بر چه اساس شما میگید مثلا همه گناهان بخشیده نمیشه؟ بلکه برخی، آیا خدا سختش که ببخشه؟ شما اومدی مثلا پیش یک کسی میگی آقا همه اینا رو ببخش، میگه آقا وقت میبره، زحمت داره، من باید بشینم حسابرسی کنم ببینم کدوم. خداوند کن فیکون، در یک لحظه خودش میبخشه، تموش. خداوند قادر هست، علم دارد، خداوند هم رحمت و وسعت کل شی میبخشد. همین که تبه روی کن گریه کردن پس بر امام حسین سلام الله موجب بخشیده شدن گناهان طبق آیات قرآنه که بخواهد که پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم هست. این مطلب. مطلب بعدی ببینید در منابع اهل سنت، در کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل در جلد اول این کتاب، احمد ابن حنبل، خب این آقا میگه شیخ صدوق پا شده از قم، این روایت رو جلد کرده و وصف. حالا نمیدونم احمد ابن حنبل هم از قم اومده، از مشهد اومده، از اصفهان اومده. خب یا بیدین احمد ابن حنبل از دیگه از شیخ صدوق که نیست،
فوال امام حنابل هم هست.
بله امام مذهب حنبلی، وهابیت هم به دروغ خودشون میگن ما بله. من حنبلی هستیم. فضائل الصحابه احمد ابن حنبل در جلد اول این کتاب میاد در صفحه 675 این روایت رو میاره، این حدیث هست، حدثنا احمد بن اسرائیل. خب این در صفحه 675 تا میرسد به صفحه بعد 676 این کتاب، 676 سند که میرسد به از خود احمد بن حنبل این روایت نقل کرده، میرسد به امام حسین سلام الله، خود آقا ابا عبدالله سلام الله علیه، کان حسین ابن علی یقول، امام حسین همواره این رو میگفت، یه بار دوبار هم نیست، من دمعت عیناه فینا، هر کس دو چشمش برای ما اشک بریزد، دمعتن او قطرت عیناه فینا، عشق هم نه، چند قطره عشق. اثواه الله عز و جل الجنه، خداوند جایگاهش را بهش قرار میدهد. خب این حدیث همون حدیثی که شیخ صدوق نقل کردن. شما که میگید از خون پاشون حدیث آورده، خب این احمد ابن حنبل هست دیگه، این شیخ صدوق کلینی نیست. احمد ابن حنبل روایت رو نقل کرده که هر کس، از خود آقای امام حسین سلام الله فرمودن، هر کس برای ما گریه کنه حتی اگه یک قطره عشق از چشمش بیاد، خداوند جایگاهش رو، استقرارش رو در بهش قرار میده.
و کسی در بهش میره که در واقع گناهانش بخشیده شده.
یقیناً دیگه آره. اصلا انگار نه، انگار گناه کرده اصلا دیگه، معفو عنه.
خب میگم یعنی اینم با اونم از بحث گناه هم
از پل دیگه گذشته. آره. دیگه کسی که وارد بهش بشه دیگه، اونجا که گیر نمیدن بهش که آقا گناه چی شد فلان دیگه. بله. حتما یقیناً خداوند گناهانش رو، چون که کسی وارد بهش بشه پاک شسته میشه کامل، و اگر گناه داشته باشه یقین قبل از رسیدن به بهش کل گناهاش بخشیده شده. وقتی که میگه وارد بهش میشه، این عبارتون اخرای از اینکه گناهانش هم بخشیده شده. پس این روایت در منا در خود احمد ابن حنبل هم نقل کرده. این مطلب دوم یا سوم. مطلب بعدی، این آقای وهابی میاد میگه که این ثواب های عجیب غریب، هزاران حج فلان حج. خب ما وقتی که میایم به، اولا این نکته رو من بگم، ببینید بحث ثواب هست. هیچ کدوم از علمای شیعه و در هیچ روایت ما نداریم که اگر کسی به زیارت آقا ابا عبدالله سلام الله علیه بره، این زیارت حج واجب رو ازش ساقط میکنه. نداریم.
جای حج واجب مثلا میگیره.
آیا زیارت جای حج واجب میگیره؟ در روایات زیاد داریم که فرمودن جای حج واجب رو نمیگیرد، بلکه ثواب این زیارت بالاتر از ثواب حجه، هرچند که جای حج واجب رو نمیگیره.
یه مثال روشن‌تر استاد بخوام بزنیم، اینه که یه کسی مستطیع باشه، یعنی واجب باشه که بره حج، اگه 100,000 بارم که کربلا بره، اون حج واجب ازش ساقط نمیشه
به هیچ وجه. هزار زیارت هم بره، در مقابل هم همینطور، اگه کسی هزار حج بره و زیارت امام حسین نرود، در روایت هست که ایمانش ناقصه، یک حق از حقوق اهل بیت رو ادا نکرده.
درسته.
اگر هزار حج هم بره، چون که هر چیز جای خودش،
یا حتی تو مسجد الحرام و مسجد النبی هم شبانه روز اونجا باشه و قرآن هم بخونه،
فایده نداره. حج ببینید اساساً، من یه سال کسی نماز بخونه روزه ازش ساقط میشه؟ روزه جای خود، نماز جای خود، زکات، حج، اساسا هر عبادتی جدای از عبادت دیگه است. انسانی که عبادتی انجام میده، این عبادت دیگر عبادت‌ها رو ازش ساقط نمی‌کنه. حج جای خود، زیارت هم جای خود. کسی زیارت بره و مستطیع برای حج هم باشه، حج نرود، در روایت هست اگر بمیرد بهش گفته میشد بمیر یهودی یا مسیحی، بمیر از اسلام خارجی. کسی هم که به حج برود، زیارت امام حسین نرود و اعتقاد نداشته باشد، یا نسبت به زیارت امام حسین سلام الله علیه بی میلی و بی اهمیتی نشون بده، اینم در روز قیامت ناقص الایمان هست. این روایتش هم هست. پس روایت اهل بیت فرمودن که این زیارت امام حسین هزار حج یا کمتر یا بیشتر به لحاظ ثواب هست، ثواب زیارت بیشتره، این هست. و لزومن چون که این بعضی وهابی ها اینطور فکر میکنن، به خاطر اینکه حج واجب هست پس لزوماً ثواب حج باید بیشتر از مثلا زیارت که مستحبه. ما میگیم نه، تو نداره مثلا، این قاعده کلن باطله. ما بسیار زیاد داریم اعمال مستحبی ولی ثوابشون از اعمال واجب بیشتره. یه مثال سادش که خیلی همینو هم متوجهن، بحث سلام کردن. کسی سلام کند، ابتدای به سلام مستحبه، ولی جواب دادن سلام
واجبه.
ولی اون که جواب میدهد با اینکه واجب هست یک حسنه دارد، و اونی که ابتدای به سلام کند 69 حسنه دارد، ثوابش بیشتره. این در منابع ما هست. من فقط یک روایت بیارم، بعد میام منابع اهل سنت رو نشونه این وهابی بودم که حداقل بره برگرده روایت خودش رو نگاه کنه، همین کتابهایی که هیچ به سینه میزنه بیاد همون روایات رو هم ببینه و بخونه. در کامل زیارات هست که یک از کتاب‌های معتبر ماست، کتاب‌های وزین، خیلی پرمحتوا، روایت خیلی نابی هم داره، مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولبه نوشتن، ایشون هم قمی هستن و مذهبش افتخار میکنن که بخش از علماش از قم هستن، بخش از علماش از بغداد، بخش از نجف و همینطور. این افتخارات برام فرق نمیکنه، علم هر جا که باشه ما هم تبعیت میکنیم. این که قمیه ایمون نمیدونم کجایی هست، اینا دلیل بر ضعف روایات نیست و الا علمای شیعه. شما هم اون از بخارا، اتفاقا بخارا از قم خیلی دورتره یا سیه مسلم مال نیشابور از اونم خیلی دورتر هست. خب کامل زیارات هست، میاد در صفحه 298 میگوید از امام رضا سلام الله سوال کرد، من زار قبر الحسین، هر کسی زیارت قبر امام حسین کند فقط حج و اعتمر. قال قلت یطرح عنه حجۃ الاسلام، آیا حجه واجب اسلام ازش ساقط می شود؟ قال لا، حج واجب ازش ساقط نمی شود. هیه حجۃ الضعیف حتی یقوا و یحج الی بیت الله الحرام. اما نسبتی که به کسی که استطاعت مالی ندارد، توان ندارد برود حج، ساکن کوفه است، ساکن عراق مثلا هست و این نمیتونه بره حج، الان موسم حج و میخواد اون ثوابی که حجاج به دست میارن ازش محروم نباشه، روایت میفرماید که برود کربلا زیارت امام حسین سلام الله، خداوند براش مینویسد اجر و پاداشی که محروم نباشد، ولی حضرت میفهمند که حجت الواجب ازش ساقط نمیشود. این مطلب. مطلب بعدی این که این آقا میگه که اصلا ما نداریم، نه در قرآن نه در روایات که این همه ثواب فلان به جای حج. من چند نمونه بیارم که نشون بده خیلی از کارهای بسیار ساده بسیار ساده هستن که اجر و پاداششون نوشتن به اندازه حج و عمره است در منابع اهل سنت. مثلا در کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری میاد در این کتاب مستدرک علی الصحیحین در جلد اول این کتاب، که این هم در این کتاب هم تعلیقات پاورقه های آقای ذهبی هم پای این کتاب هم هست، در جلد اول این کتاب الجزء الاول میاد در صفحه 169 169 این کتاب این روایتو میگوید که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند من غدا الى المسجد، هر کس برود هر روز برود به مسجد، لا یرید الا لیتعلم خیرا، میرود مسجد یه چیز یاد بگیره، حالا حدیثی نکته‌ای نمیدونم یه چیزی به گوشش بخوره استفاده کنه، لیتعلم خیرا او یعلم، او یا اینکه برود خودش یاد دهد تدریس کند مثلا.
تازه برای عبادت هم حالا فعلا نیست، بس عبادت،
بس عبادت نیست، بس علم تعلم علمه، بس علم یادگیری، همین بیشتر نیست. کان له اجر معتمر تام العمره، پاداش این آقا پاداش کسی است که عمره برود، عمره تام یعنی همه ثوابشو بهش میدن، نه اینکه مثلا یک عمره مثلا برفض عمره کسی که خداوند با تمام و کمال ازش قبول کرده مثلا 1000 پاداش داره، 1000 حسنه داره، خدا اون تمام و کمال بهش میده. بعد میگوید که فمن راح الى المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه فله اجر حاج تمام الحج باز. اساسا پاداش یک حج کامل خداوند بهش میده،
اون یکی عمره بود، اینجا
حج، اینجا حج کامل،
یعنی هم منظور حج واجبه،
حج واجب دیگه، فله اجر، ببین اجر حج حاج تام الحج. خب این روایت هم از لحاظ سندی چطور هست؟ ببینید حدیث شماره 311 هست، اگر دوستان دوباره بتونن نشون بدن حدیث شماره 311، ذهبی میگوید که علی شرط البخاری، از این سند این حدیث مانند سندهای صحیح بخاری است، یعنی در عالی ترین درجات صحته، پس این حدیث هم صحیحه، پس این که کسی برود یه نکته یاد بگیره خداوند اجر حج رو بهش میده. بعد این آقا میگه چرا خداوند چطور میده به خاطر یک عشق بر امام حسین خداوند پاداش یا زیارت امام حسین یک حج بارش میده؟ خب آموزه شد یادگیری، خداوند این ثواب رو هم داده. روایت بعدی اگه بیایم مثلا در کتاب خود صحیح بخاری، صحیح بخاری میاد، این آقای بخاری در که اهل بخارا هم هست، اهل اون ورتر قم. آره چند فکر کنم شاید چند صد کیلومتری از قم فاصله داره،
چند هزار شاید.
آره چند هزار. این آقای بخاری در همین کتاب صحیح خودش میاد در صفحه 448 این کتاب پایین صفحه یک حدیث رو نقل میکنه، حدیث 1863. در صفحه بعدش میگوید که ابن عباس نقل میکنه، میگوید که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله از حجۃ الوداع برگشتند به ام سنان انصاری، یکی از زنان انصار، بهش میگه که ما منعک من الحج، تو به حج امسال نیومدی ما که حجۃ الوداع بود. قالت ابو فلانن، یعنی تعنی زوجها، یعنی شوهرش، کان له ناضحان، دو تا شتر داشته، حج على احدهما والاخر يسقي ارضا لنا، بعدی که سوار شد بیاد حج، دومی هم گذاشتیم برای اینکه در واقع آبیاری برای مزارع و برای آره کشت خودمون، و نمیتونست اینو از در واقع استفاده کنم ازش. قال فان عمره في رمضان تقضي حجه معي، اگر امسان مبارک رمضان به عمره بروی، خداوند پاداش عمره را برایت همانند پاداش حج قرار میداد. حج اون چه حجی هم؟ حجتن معی، مانند کسی که با من اومده حج کنه. با اینکه عمره مستحبه، اون واجبه، ولی این امر مستحب رو پیغمبر اجر و پاداشش رو به اندازه اون حج قرار داده. لذا علمای اهل سنت وقتی که به این حدیث میرسن چی میگن؟ مثلا همین آقای نووی شارح صحیح مسلم، چون که حدیث در صحیح مسلم هم اومده، من از بخاری آوردم، در صحیح مسلم میاد نووی در جلد نهم این کتاب چاپ مؤسسه قرطبه، میاد این آقا در صفحه 4 این کتاب ابتدای کتاب همین حدیث، فعمرتن فی رمضان تقضی حجتن او حجتن معی، همین حدیث میگوید که توضیح میده، یعنی آیا واقعا کسی که بیاد عمره ماه رمضان انجام میده دیگه حج برش واجب نمیشه، ساقط میشه حج واجب؟ میگه نه، ای تقوم مقامها فی الثواب لا انها تعدلها فی کل شی، میگه فقط در ثواب میتونه جایگزین اون باشه، ثوابش به همون اندازه است، اما اینکه از هر لحاظ بتونه جایگزین حج باشه، جای حج بگیره، نه اینطور نیست. فانه لو كان علی حجتون فاعتمر فی رمضان لا تجزئه عن الحج، پس اگر حج واجبی برگردن داشت، مستطیع بود و بیاد در ماه رمضان عمره به جا بیاورد، این در واقع حج واجب رو ازش ساقط نمی کند، اجزا نمی کند، پس بحث ثواب هست نبیشتر. روایت بعدی در کتاب بله صحیح سنن ترمذی که خود آقای البانی اینو تصحیح کرده، کل سنن ترمذی رو اومده تصحیح کرده، صحیح سنن ترمذی چاپ عربستان هم هست، میاد آقای ترمذی در این کتاب در جلد اول این کتاب المجلد الاول میاد در صفحه 324 این حدیث رو نقل میکنه از انس بن مالک، میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من صلى الغداۃ فی جماعة، هر کس نماز صبح را در جماعت به جا بیاورد، شرکت کند در نماز جماعت صبح، ثم قعد یذکر الله حتی تطلع الشمس، بعد بشینه در مسجد حالا نخوابد تا اینکه آفتاب بزنه، شروع میکنه به ذکر خداوند، تسبیح و ذکر، ثم صلى ركعتين، بعدن دو ركعت نماز بخونه، كانت له كأجر حجة وعمره، این دو تا ركعت نماز برایش به اندازه ثوابش اندازه یک حج و یک عمره نوشته میشه. حالا شما فکرشو بکنید، مثلا همین نماز رو میخواد انجام بده بعد از نماز صبح، خدا یک حج براش مینویسه، بعد میاره دوباره مسجد برای یادگیری و علم و اینها
باز
یه حج و عمره براش می‌نویسن، فعلا شدن دو تا و همینطور. بیایم در البته همین روایت اگر دقت کنید هم خود البانی، خود ترمذی قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب، حدیث صحیح حسن است معتبر. خود البانی هم نوشته که حسن این حدیث بس معتبر هست. خب حدیث بعدی در کتاب دوباره همین کتاب سنن ترمذی با تحقیق و تصحیح البانی از علمای سرشناس وهابیت، چاپ عربستان هم هست، در جلد سوم میاد، این المجلد الثالث، چاپ عربستان المجلد الثالث میاد در صفحه 430 این کتاب. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که من قال سبحان الله و بحمده 100 مره، 100 بار این ذکر رو بگه، سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، یه دور تسبیح،
بله
سبحان الله و بحمده بگه، غفرت له ذنوبه وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، همه گناهان این آدم بخشیده میشه، حتی اگر گناهانش اندازه کف روی دریا باشن، همه گناهش بخشیده میشه. آقا با چی بخشیده میشه؟
با همین گفتن صد بار.
صد بار آقای وهابی، این روایت شماست. خب این بعد هم نوشه صحیحون، هم ترمذی نوشته صحیحون، هم البانی نوشته صحیحون. شما که میگید ثواب هر که اگر کسی بیاد عشق بریزه برای امام حسین همه گناهش بخشیده میشه،
تعجب میکنی؟
خب این هم روایت هست، اگر کسی 100 بار این ذکر رو بگه خداوند تمام گناهانش رو میبخشه. خداوندی که میتواند گناهان یک شخص همه گناهانش رو در جا ببخشه با گفتن یک ذکر، آیا نمیتواند ببخشد گناهان کسی که بر کسی گریه کند که پیامبر بر او گریه کرده؟ خب اینم روایت بعدی. روایت بعدی هم بخونیم ببینیم دیگه غیر از این روایت چی هست. بله در کتاب مسند احمد بن حنبل هم، بله کتاب مسند احمد بن حنبل چاپ مؤسسه الرساله هست که با تحقیق شعیب الارنعوت، یکی از شخصیت های وهابی است که فکر کنم هنوز هم زنده است این آقا. مسند احمد بن حنبل میاد در جلد 36 این موثقه، 36 میاد در صفحه 640، صفحه 640 این حدیث رو نقل میکنه از پیامبر صلی الله علیه و آله، من مشى الى صلاه مكتوبه، از خونش وضو میگیره میره برای نماز جماعت، نماز صبحی ظهری مغفر نمیکنه، خب این چه ثوابی داره؟ کان له كاجر الحاج المحرم، هنوز نماز نخونده، هنوز هم ذکری نگفته،
همین که راه میفته،
فقط که وضو گرفته راه افتاده، همین که وضو گرفت راه افتاد، خداوند پاداش حاج رو براش می نویسه. و من مشا الى صبحت الضحا، صبحت الضحا یک نمازی دارن آقایون که در واقع ما بین طلوع آفتاب و قبل از ظهر هست، به وقت چاش، به وقت چیش میگن، تو همین فاصله زمانی به وقت الضحا در عربی یک دو رکعتی چند رکعتی نماز بخونید. این البته ما در روایات اهل بیت نداریم، تو نمازی اصلا نداریم، به هر حال میگه هر کسی نماز رو به جا بیاره، تسبیح بگه، نماز به جا بیاره، کان لو که اجر المعتمر. خب ببینید حالا چقدر حج شد، این که اگه برای طلب علم برد مسجد
هم
یک
حج هم عمره،
حج عمره، اگر بعد از نماز صبح بشینه تا آفتاب بزنه یک حج عمره، اگر
راه بیفته
سمت هر نماز، یعنی خصوصا که مثلا آقایون نماز صبح ظهر از هر کدوم جداست، یعنی 5 تا نماز هر کدوم هم حج و عمره، 5 تا حج و عمره،
خب
هر کدوم حج و عمره هستن، اونور هم 3-4 تا هم هستن، تسبیح همین تسبیح هم گفتن همین گناهش بخشیده میشه، تموم شد. آیا شما واقعا این روایت رو نمیبینید؟ فقط اومدی سوختید اینکه چرا برای گریه کردن بر امام حسین این همه اجر و پاداش داره، این همه شما روایات دارید. خب بنده خدایی که میخواد بره زیارت امام حسین علیه السلام در سال خیلی در سال شاید در چند سال یه بار بیشتر توان رفتن هم ندارن. بله. شما که هر روز دارید نماز این نمازاتون رو میخونید، این همه ثواب هم خودتون برای خودتون نوشتید، کسی هم نیومد گفت آقا این شما دروغ میگید، این روایات رو خودتون جعل کردید، اصلا تا حالا شنیدید؟ من تحدی میکنم از همینجا تحدی میکنم، آیا تا حالا از یک شبکه شی، از یک کتابی، از یک آخوندی، از یک نمیدونم چی شنیدید که اگه همین روایات رو بیاره، مثلا همین روایات رو بیاره میگه ببین اینا چقدر دروغ میگن، اینا چقدر حدیث وصف کردن؟ کار نداریم آقا، اشکال نداره، برو نماز بخون، همین اعتقاد داری اشکال نداره، تو اعتقاد داری که با این نماز خدا حج و عمره برات مینویسه، خب بنویسه، ما که بخیل نیستیم، عجیب خودمون که نخواهیم بدیم، خدا میخواد بده. ولی شما که میاد میگید که اگر کسی برای امام حسین گریه کنه چطور خداوند این اجر و پاداش رو، خب خدا میخواد بده. پس این هم نسبت به در یک کتاب دیگه هم من هم بیارم اگر، بله، که این هم ببینید در کتاب مصنف ابن ابی شیبه در جلد چهارم، چهاردهم ببخشید، در جلد چهارم کتاب المصنف لابن ابی شیبه با تحقیق شسری، شسری خب یکی از محققان معروف هستن که خب دار کنوز شیبیلیا، میاد در صفحه 481، جلد 14 صفحه 481 میگوید که حدیث از ابی هریره است، قال من قال، هر کس بگوید حین یعوی الی فراشه، قبل از اینکه بخوابه این ذکر رو بگه، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده لا اله الا الله، الله اکبر. خب چی ثوابی داره؟ غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، همه گناهان این آدم بخشیده میشه حتی اگر به اندازه کف دریا هم باشند. خب این هم روایت ابی هریره هست، با هم نگفتیم آقا این دروغه، این از کجا آورده، چجور ممکنه، نه هیچی نمیگیم، روایت هم خود محقق شما ببینید نوشته صحیحون، حدیث صحیحه، هیچ اشکالی نداره. خب شما این هم با چند تا ذکر گفتن همه گناهان بخشیده میشه، همه گناهان، شما استبعادی نمی کنید، نمیگید آقا این چطور ممکنه، چجوری میشه، ولی نسبت به گریه کردن بر ابو عبدالله سلام الله علیه که زمین و آسمان بر حضرت گریه کرد، پیغمبر گریه کرد، انبیاء الهی گریه کردند، آسمان گریه کرد، این همه روایت در گریه کردن بر امام حسین هست، شما اینها رو در واقع انگار نه انگار میبینید، انگار نه انگار پیامبر اینا رو فرمودند، ولی اومدید به این همه روایت خودتون هیچ نمیگید و که علم یکن هستن. خب دیگه منابع هم زیاد هستن. درست. و من ببینید یکی از علمای اهل سنت یک مطلبی داره در قضیه عمق قضیه امام حسین و مصیبت امام حسین سلام الله علیه، آقای ابن الجوزی هست. ابن الجوزی، من نمیدونم چقدر وقت داریم،
حالا فکر میکنم 4-5 دقیقه بیشتر، آره خب. این بخشی که انشالله میخوایم تلفن هم داشته باشیم.
بله، من فقط این منبع رو نشون بدم، التبصره ابن الجوزی. خب ابن الجوزی از متعصبان اهل سنت، هم بدونید از متعصبین هستند، در جلد دوم این کتاب، در جلد دوم میاد در صفحه 14 شروع میکنه مطالب رو نقل میکند تا اینکه میگوید، ببین در صفحه 14 پایین صفحه میگوید که روایت نقل میکنه، میگه لما قتل الحسین، حالا یه وقتی به شما همین روایاتی که آثار تکوینی که در عالم پیش اومدن بعد از شهادت موزن رو بیاریم، روایات قضیه خونگریه کردن آسمان و زمین و این مطالب رو انشاءالله در یه وقت خودش میاریم. میگه لما قتل الحسین مطرنا مطرا بقی اثره فی ثیابنا مثل الدم، وقتی که امام حسین کشته شد بارانی از خون آمد که آثار اون خون بر روی لباس‌های ما ماند، بقی اثره فی ثیابنا مثل الدم، مانند خون هم بود اثرش. بعد خود ابن الجوزی صحه میذاره روی این روایت و این مطلب، قبول میکنه و خودش هم یه توجیه جالب میارن. ببینید این حرف شیخ صدوق قمی نیست، این حرف ابن الجوزی که خیلی هم متعصب هست. قلتو، دقت کنید، لما کان الغضبان یحمر وجهی، آدم خشمگین معمولا صورتش سرخ میشه. فیتبین بالحمرتی تأثیر غضبه، با همین سرخی صورت غضب و خشمش مشخص میشه که این آقا چقدر خشمگینه. والحق سبحانه لیس بجسم، خداوند که جسم نیست، که در واقع آثار خشم و غضب بر چهره خداوند مشخص بشه. اظهر تأثیر غضبه بحمرت الافق حين قتل الحسین، خداوند متعال چون که جسم نیست، آثار خشم و غضبش رو در آسمان نشان داد، در همین حمره افق که در طرف مغرب هست، مشرق هست. این سرخی رو میگوید آثار غضب الهی و خشم الهی نسبت به کشته شدن و شهادت امام حسین سلام الله علیه. این خب شیعه نیست دیگه، متعصب اهل سنت ابن الجوزی. آیا کسی که خداوند نسبت به شهادت اون خشمگین هست، ما نباید گریه کنیم؟ این مصیبت خیلی ساده است که در واقع انگار که مثلا یک حادثه‌ای در یک نقطه دوری نسبت به شخص ناشناخته‌ای این اتفاق افتاد. نه آقا، امام حسین سلام الله علیه بعد از پیغمبر و بعد از امیرالمومنین و بعد از حضرت زهرا و امام حسن سلام الله علیه شخصیتی همتراز، همشن، همقدر امام حسین ما نداریم در اسلام. درست. امام حسینی که پیغمبر فرمودند حسین منی و انا من حسین، امام حسینی که پیغمبر آنقدر بر امام حسین گریه کرد که بر هیچ احد الناس گریه نکرد. همین آقای سبط ابن الجوزی نقل میکنه در همین صفحه، ببینید در همین صفحه پایین صفحه، ببینید این مطالب همش در مورد امام حسین هست. بعد میگوید که و روینا، و روایت کردیم، روایت هست، میگوید ان صخره وجدت، یک تیک سنگی وجدت قبل مبعث النبی صلی الله علیه و آله ب 300 سنه، یک صخره قبل از بعثت پیغمبر صلی الله علیه، که تاریخش 300 سال قبل از بعثت پیغمبر پیدا شد. و علیها مکتوب بالیونانی، با زبان رومی یونانی روی اون نوشته شده که ایرجو معشر قتلوا حسینا شفاعت جده یوم الحساب، آیا امیدوار هستن جماعتی که حسین ابن علی امام حسین رو کشتن که پیغمبر جد امام حسین روز قیامت اونها رو در شفاعت دهد؟ امیدوار هستن؟ امید نباید داشته باشن. بعد خود ابن الجوزی میگوید ویح قاتل الحسین کیف حال مع ابوه و جده، و همینطور این مطالب. بعد میگوید که پیغمبر در روز بعد وقتی که ناله عباس رو، عمویش را شنید، پیغمبر نتونستن بخوابن اون شب که در بین اسرا بود عباس، اسرای بعد که با مشرکین اومده بودند، عباس هم اسیر بود. اون شب عباس ناله میکرد، پیغمبر تا صبح نخوابید با اینکه با مشرکین بود. بعد میگوید که فکیف لو سمع انین الحسین، پیغمبر صلی الله علیه و آله در با چه حالی، با چه روز خواهد بود اگر ناله امام حسین رو بشنود، نالهش رو بشنود، اگر ناله، اگر فقط ناله بود ها، نه بیشتر، نه اینکه بدن امام حسین سلام الله قطع قطع شده بود، نه اینکه امام حسین سلام الله علیه رو در روز عاشورا جلوی زن و بچه و نسا و کوچیک و بزرگ سر بریدن، نه اینکه امام حسینی که هر چه داشت در راه خدا تقدیم کرد، این همه برادر کشته شد، پسر کشته شد، اگر پیغمبر میدید چی میشد؟ بعد همین ابن الجوزی میاد، دقت کنید، ابن الجوزی میاد اشعاری رو نقل میکنه، اشعار سید رضی، کربلا لازلت کربا و بلا ما لقی عندک اهل المصطفى کم علا تربکی لما سرعو من دم سال و من دم انجرادی. کربلا هنوز هم هستی با اون کرب و با اون بلا و اون مصائب، ما لقی عندکی اهل مصطفى، چه کشیدند خانواده پیغمبر در روی تو، کم علا تربکی لما سرعو من دم سال و من دم انجرادی، چه خونهایی که بر تو جاری نشد، چه عشقهایی که جاری نشد، کدوم عشق؟ عشق حضرت زهرا سلام الله، عشق پیغمبر صلی الله علیه و آله، بعد میگه یا رسول الله لو عاینتم، ای رسول خدا اگر بودی و نظارگر بودی و میدیدی و هم ما بین قتل و سب، خانواده و اهل بیت تو یک بخششون کشته شدند و یک بخش از شهری به شهر دیگر اسیر شدند. صلی الله علیک یا ابا،
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب هم که شب جمعه است و شب زیارتی مخصوص سید الشهدا و این ایام هم که ایام اسارت آل الله، خب ما دیگه باید با چه زبانی بگیم، چه جوری باید بگیم؟ خب شما دلتون از سنگه، شما این عشق رو ندارید، شما سیاه و تاریک هستید، شما نمیتونید برای امام حسین، اصلا لیاقت گریه کردن برای امام حسین رو ندارید، ما چی کار بکنیم؟ اهل سنت چی کار بکنن؟ مردم عالم چی کار بکنن؟ آخه وقتی یک مسیحی گریه میکنه، یهودی گریه میکنه، نصرانی گریه میکنه، ارمنی گریه میکنه برای امام حسین، عزاداری میکنه و تو این لیاقت رو نداری، وهابی، ما چی کار بکنیم؟ اینجاست که میان و این حرفهای پوچ و بی اساس رو میزنن. ما امشب ثابت کردیم که خدا میخواد اجر بده. این محبت از محبتها جداست، خب به محبوب خدا، خب به خداست. خدا دوست داره امام حسین علیه السلام رو، چون دوستش داره میخواد برای هر چیزی که امام حسین دار و ندارش رو برای خدا داد، در راه خدا داد، خدا هم میخواد بده، ثواب بده. تو چه کاری؟ تو بخیلی؟ یه قطره اشک برای امام حسین کسی بریزه، واقعا خدا میخواد گناهانش رو ببخشه، خدا میخواد کلی ثواب بهش بده. تو نمیتونی ببینی، توی وهابی که ما میدونیم مشکل کجاست، دردت کجاست، و خوشا به حال اونهایی که اشک دارن، خوشا به حال اونه که سوز دل دارن، چه سنی، چه شیعه، چه ارمنی، چه مسیحی، چه یهودی، هر کسی، و بدا به حال تو قسی القلب و سیاه قلب وهابی، نه تنها عشق نداری بلکه میخوای مانع اون عشق و گریه و سوز دلی که خلاصه عده‌ای از مسلمان‌ها دارن و انسان‌ها دارن مانع بشی. این دیگه برمیگرده به اون سیاه دلی برخی از این وهابی‌هایی که من دفعه قبلم گفتم، توی یکی از برنامه‌های دیگه‌م گفتم، که واقعا تصور کنید الان صحنه کربلا رخ بده، عاشورا رخ بده، کاملا معلومه که چه کسی در کدام سپاه هست، در کدام سمت هست. شما عزیز دل بیننده، شما شیعه حضرت مرتضی علی، شما اهل سنتی که اهل بیت رو دوست داری براش گریه میکنی، معلومه کدام سمت، و این وهابی سیاه دل سنگ دل هم معلوم هست که در کدام سمت. اینها اگر بودن، اینها همون کسانی بودن که سر امام حسین رو جدا کردن، اینها همون کسانی بودن که زخم زبان زدن به امام سجاد که سه مرتبه فرمود از شام چه خون دلها که به قلب مقدس امام سجاد علیه السلام نکردن. اگه این وهابی ها بودن، همین کسانی بودن که سوار بر اسب شدن، نعل تازه بر اسب هاشون زدن و بر بدن مقدس و بی سر شهدای کربلا و وجود نازنین سید الشهدا تاختن. پس کاملا معلومه که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، و چی یزیدی و عمر سعدی و شمری است و چه کسی حسینی هست و ابوالفضلی. گوارای وجود تک تک شما که عاشقید و محبید و با این حرفا هم هیچ وقت اشکتون خشک نمیشه، مانع نمیشه این که برای امام حسین اشک بریزید، عرض ارادت بکنید، گریه بکنید و عزاداری بکنید. ما انشالله در بخش بعدی تلفن‌های شما عزیزان رو پاسخ میدیم، چه عزیزان اهل سنت ما، حتی وهابی‌ها بیان روی خط سوال بپرسن، شبهه‌ای دارن مطرح بکنن، با افتخار پاسخ خواهیم بود.
جان خواهرات بر لب آمده، برخیز و ببین زینب آمده، برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم، فراق تو گرفت از دل.
دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم، به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم. کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان، ز بعد تو برادر به جز از غصه ندیدم. چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده، چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده. جام خواهرات بر لب آمده، در خیز و ببین زینب آمده. برای تو دو سب درد دل و خاطر دارم، فراغ تو گرفت از دل من صبر و قرارم. نگویم که چه آورده اسارت به سر من، همین بس که شده قاتل تو هم سفر من. روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت، شکست از غم هجران تو ای شب کمر من. روی زینبت نیلی و کبود بر زمین فتاد، در میان زبد تو جسارت شده بر آل پیامبر. یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر. جام خواهرات بر لب آمده، بر خیز و ببین زینب آمده. برای تو دو سب درد دل و خاطر دارم، فراغ تو گرفت از دل من صبر و قرارم. زداغ تو پریشانم و بیتابم و مزتر، ببین بی سر و سامانی من با تو برادر. ببین پیر شدم در سفر کوفه و در شام، ببین قامت زینب شده چون قامت مادر. فدای تن صد چاک تو جان و دل زینب، عزادار تو شد مادر تو فاطمه امشب. جان خواهرات بر لب آمده، بر خیز و ببین زینب آمده. برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم، فراغ تو گرفت از دل من صبر و قرارم.
صلی الله علی الباکین علی الحسین. خوشا به حال اونهایی که گریه کنه حضرت سید الشهدا هستن، و سلام خدا بر اونها و لعنت خدا بر اونهایی که نمیتونن این عشق و این گریه و این عشق و این ارادت و این شور و این محبت رو ببینن. خب ما از این لحظه در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم. تا پایان برنامه باز هم دعوت میکنم، به ویژه از آقایون وهابی، حتی این گوینده های وهابی شبکه های وهابی، بیان روی خط گفتگو بکنیم، بحث بکنیم، مناظره بکنیم، نمیدونم هرچی میخوان اسمش رو بگذارن. عزیزان اهل سنت ما اگر سوالی دارن و عزیزان شیعه ما، با افتخار در خدمتشون هستیم. فقط بزرگوارانی که روی خط میان لطف کنن صدای تلویزیون رو ببندن، وقتی باشون صحبت میکنیم از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، سوالشون رو، نکاتشون رو مطرح بکنند و انشالله بتونیم پاسخگو باشیم. جناب آقای آقا مسعود از فارس پشت خطن. آقای آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم. ممنونم.
سلام باشی.
متشکرم. سلامت باشید. بفرمایید.
با سلام خالصانه خدمت استاد بزرگوار سید جلیل القدر جناب آقای استاد هاشمی.
علیکم السلام. همچنین حیاکم الله. بفرمایید.
جناب هاشمی، من می‌خواستم با اجازه شما با دو بیت شعر از خودم این صحبتمو شروع کنم. ای که دین نبی از تو دارد حیات، تا قیامت خجل از تو آب فرات. زائر درگهت جمله کائنات، روز محشر دهی شیعیان را نجات. اشهد و انک قد اقمت الصلاة. جناب استاد هاشمی، همونطوری که در جلسه قبل من خدمت شما عرض کردم، این وهابی های از خدا بی خبر اصلا نمیدونم اینا شیر کدام انسان چه عرض کنم کدام حیوان خوردن. اگر از حیوانات حلال گوشتم خورده بودن اینجوری صحبت نمی کردن.
درست.
که بخوان توهین کنن به اهل بیت نسبت دارد و حالا بیان راجع به گریه کردن بر آقا امام حسین بخوان اینجوری بگن. من سوال از اینا دارم، آیا اینا اگر یه وقت فرزندی جوانی یا اصلا نه پدر پیری از اینا فوت کنه از بین بره، آیا در برا از عزای او گریه نمی کنن؟ خوی گریه کردن یک امر طبیعی است. بنده یه زمان مشرف شدم به زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه بنت الحسین در دمشق.
بله.
خدا میدونه من وقتی وارد شدم در اون آرامگاه و اون مرکز متأخر حضرت رقیه دیدم، خود به خود هنوز من جلو نرفته بودم، اشکم جاری شد.
درست.
خب این عشق ریخت
کاملا درسته.
هیچ مزد و پاداشی هم نمیخوایم، نیاز نداریم. والله اگر در این واقعه عاشورا و این جنایت های این یزید و یزیدیان که به عمل آوردن و سرهای مقدس این شهدای ما را بریدن خون گریه کنیم کمه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای قاسمی عزیز، خدا انشالله به شما خیر بده. ممنون و سپاسگزار. اینها دیگه دلهاشون از سنگ سیاه و به هر صورت چون خودشون توفیق عشق رو ندارن برای سید و شهدا، مانع هم میشن و حرفای پوچ و بی اساس هم میزنن برای کسانی که عشق به حضرت مولا ارباب سید و شهدا دارن. خب بیننده بعدی ما جناب آقای قاسمی هستن از زاهدان پشت خطن. آقای قاسمی خدمت شما سلام میگم، بفرمایید.
السلام علی جناب عالی و جناب استاد و عزیزان پشت صحنه و همه مردم عزیز. جناب استاد، من عرضی داشتم و میخوام به صورت مناظره باشه. به این خاطر من حرفام کوچک میگم، شما هم جواب کوچک بدید، کم کم با هم بریم جلو. چرا؟ چون خدا میفرماید شما بهترین امت هستید تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. منم هدفم امر به معروف و نهی از منکر هست. و قبل از اونم باز خدا میفرماید مسیحیان و جهانیان برتری داشتن و
خب حالا سوالتون رو بگید آقای قاسمی.
حالا هدف این هست، ببینید شما حدیث آورید از قول یک مخلوق خدا. خب خدا که ایشون گفته که پیامبر بر امام حسین گریه کرده و گفته گریه بکنید. خب اول از اینکه خدا میفرماد که کسانی که از قول پیامبر حدیث میگن، حدیث عقیدتی، اینا شیاطین بیش نیستن و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا. شیاطین الجن والانس.
خب تو کتاب
آقای قاسم شما حدیث قبول دارید یا نه؟ کلا چه شیعه چه سنی؟
خدا علمای اهل سنت رو قبول داره؟
نه نه، شما چی قبول دارید؟ کلن چی قبول دارید؟
کلام خدا
سب کنه آقای قاسم، سب کنه. کلام خدا فقط قبول دارید، قرآن فقط قبول دارید؟
در مسائل عقیدتی آره.
در مسائل فقهی چی؟
آره، پس بگیم اول دین و تقسیمشو بگم. اول خب دین تشکیل شده از عقاید، احکام، اخلاق و دنیا. در مسائل عقیدتی فقط و فقط باید از کتاب خدا صحبت کنیم.
خب
اگر از غیر کتاب خب خدا صحبت کنیم،
مسائل فقهی، مسائل فقهی
دوم، میرسیم به فقه. در مسائل فقهی خدا میفرماید که از
پیامبر ما پیروی باز بکنید. آقای قاسمی، آقای قاسمی، آقای قاسمی،
آقای قاسمی گوش کنید دیگه برادر.
شما یک آیه بیارید از قرآن، یک آیه که گفته باشه در مسائل عقیدتی فقط از قرآن بگیرید مسائل اعتقادی.
خدا میفرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، از جانب خدا.
احسنت، این شامل هم فقهی هست هم عقیدتی، همه چون شامل میشه، اخلاقی و حتی تاریخ و هر چی که باشه شامل میشه.
نه خب
قید نیاورده که قید شما از کجا میارید آقای قاسمی
جان؟
این قیدو از کجا میارید؟
چرا از کجا میارم؟
این قیدی که میگید اعتقادی فقط از کجا میارید؟
قرآن داره. ببین خدا میگه، ببین اتبو ما، خودش اصلا خدا میفهمه انا نحنو نزلنا الذکر و نحنو له لحافظون.
نه آیه رو اشتباه خوندی آقای قاسمی.
بذار من تمام بکنم.
آیه رو اشتباه خوندی، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
بله درسته.
پس یعنی دقت کنید ما... همین قرآنی که میگید حداقل درست بخونید. بله
من میخوام سریع آیه یک تیکشو بخونم بگم آیه است. شما که بلدید رو صفحه بیایید مردم ببینن دیگه. من اگه بخوام یک آیه همشو بخونم خب طول میکشه، من یک تیکمشو فقط میخونم. خب
یس آقای قاسمی، فقط سوالتون رو بپرسید و ازتون خداحافظی بکنیم، آقا جواب میدن.
خدا میفرماید که در قرآن اگر پیغمبر نگه که پیغمبر برای کفیت تا سوگواری کرد دیگه برای پیغمبر تا سلوات نفرستید، یعنی سوگواری در اسلام اینقدر حرامه.
پس آقای قاسمی
جان جان،
پس این آیه و اذا الموعوده سئلت بای ذنب قتلت، این سوگواری نیست؟
نه نه
این سوگواری نیست، یعنی اگه کسی این آیه رو بخونه گریه کرد گناه کرده. یا داستان مظلومیت حضرت یوسف علیه السلام یا مخیل از پیامبران، اگه کسی گریه کرد گناه کرده، این سوگواری نیست؟
آره از خدا داره بیاخه، میگه لکی لا تعسو علا ما فاتکم، ولا خودش داره تأسف نکنید برام.
آقای قاسمی جان. شما عزیزانت از دنیا بری گریه نمی کنی؟
چون اول من گریه می کردم، اما از اون که رفتم کتاب خدا رو خوندم از این خرافت بیرون اومدم.
خب آقای الان
پس آقای معلوم شد دیگه.
آقای قاسمی
جان،
خدا این گریه برای چی خلق کرده تو وجود انسان گریه کنه؟
وقتی شما آیات قرآن رو میخونی یاد خدا میفتی گریه کنی.
حضرت یعقوب اشتباه کرد گریه کرد؟
نه اصلا گریه نکرد.
پس
من غم و غصه‌ام انما اشکو بثی حزنی الی الله.
پس چرا چشماش سفید شد؟
جان
چشمان حضرت یعقوب چرا سفید شد؟
برای چی گریه کرد 40 سال؟
اصلا گریه نکرد. کجا گفت گریه کرد؟ گفت انما اشکو بثی حزنی الی الله، میگه اگر حزنی دارم تو غرم با خدا میگم. بعدم و بیاد زد اینا من الهوز نبو گیری کرد تو دلش خورد به هوا کردی اینا رو دیگه داشت میخورد. عزیز من ببین، من میخوام هدایت بشم.
آقا جان، آقا چشماش ببین چشماش سفید بشه، شما هر جا الان بسار کنی ببینید آقا به خاطر گریه است. مگه علکی همچه چشماش سفید بشه؟ چیز افتاد تو چشماش؟ خب باش حالا.
خب ممنونم آقای قاسمی، موفق باشی انشالله. شما دوست دارید هدایت بشید ولی نمیخواید، یعنی اومدید میگید که میخوام هدایت بشم ولی ظاهرا نمیخواید و خیلی جالبه. یعنی شما الان خدای نکردی که از عزیزانتون از دنیا بره دلت نمیسوزه؟
میگه نه دیگه، میگه من میگه نه دیگه. از این بدعت و این خرافات اومدن دیگه گریه نمیکنم.
آره دیگه، پس این چه دلیه؟ من نمیدونم چه دلیست که خلاصه اینجوریه. خب بله دیگه، و کسی که دلش برای عزیز کرداش نسوزه قطعا بحث گریه برای امام حسین
اصلا کلا دیگه همش بدعت و خرافه میدونه که اصلا اصل گریه کردن خداوند علکی گذاشته وجود انسان. ببین خدا انه هو اضحك و ابكى، خدا این در ذات هر انسان فطرته. انسان در این وقتای میخنده اگه اقتضای خندیدن داشته باشه، گریه میکنه اگه اقتضای گریه کردن باشه. اما کسی که میگوید من گریه نمیکنم و نمیخندم، این در ذات و در فطرتش مشکل داره. این مشکل داره آقا،
درسته.
این باید خودشو علاج کنه. حالا بس به دین و مذهب هم نداریم،
بله،
کلا از لحاظ انسانی باید خودشو رو به پیش یک روانشناسی خودش اصلاح کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما. بر صورت ببینید، ما اگر بخوایم گفتگو بکنیم، بحث بکنیم، حالا ایشون اسمش میذاره مناظره، یا اومده میگه من میخوام امر معروف و نهی از منکر بکنم. خب برادر عزیز، شما اول برو اعتقاداتو درست کن، حالا کاری نداریم هر چی هستی، سنی هستی، میخوای نمیدونم شیعه بشی یا هر چیزی، اول برو اعتقاداتو درست کن، واقعا بیا با اطلاع صحبت بکن، و اگر بحث در واقع قرآنی هست، همینجوری تفسیر به رأی نکن، تاریخ رو تغییر نده. حضرت یعقوب گریه کرد، در همه جای تاریخ هست، اصلا چشمای سیاه شد، بینایش رو از دست داد در فراق حضرت یوسف، که دیگه جای بحث نداره. یه مقدار با اطلاعات بیشتر بیا، با آگاهی بیشتر بیا، ما هم حرفی نداریم، گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم. خب تلفن بعدی رو بگید به من، اسمش رو. آقای سلطانی پشت خط، هم خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای سلطانی بفرمایید، از کرج.
سلام علیکم عزیز دلم حاج علی آقا اسماعیلی عزیز، بزرگوار.
ممنونم، متشکرم.
و همچنین سید جلیل القدر،
سلام
عزیز دلمون،
سلامکم الله،
سلالی حضرت زهرا، حاجی هاشمی عزیز،
زنده باشید، موفق باشید.
خدا سر شاهد حاج جناب حاج اسماعیلی، به وجود شما ما افتخار میکنیم. الحمدلله رب العالمین. عزیزان مثل شما هستن که خدا رو هزار مرتبه شکر که پرچم سید شهدا همیشه سرافرازه و پرچم امام زمان همیشه با دستای شما الحمدلله به اهتزاز در اومده. من از این برادرم جناب قاسمی میخوام یه سوال فقط بپرسم، قبل از اینکه سوالم بپرسم میخوام این عرض کنم، وجدانن شرافتن بگو جناب قاسمی عزیز، با این راحتی داشتی الان صحبت میکردی، به شما چقدر قشنگ وقت میدن، چقدر راحت میتونی صحبت کنی، وجدانم و شرافتم، این شبکه ها به ما وقت میدن، شبکه اصلا مجال صحبت کردن به آدم نمیدن، بعدن هم دم از حق و حقیقت میزنن، هی میگن ما حق میگیم. اگه شما واقعا حق میگید چرا نمیذاری طرفت صحبت کنه؟ اگه راست میگی برادر من، شما که حق داری نمیگی مگه؟ بذار خب ما ناحق بگیم، شما جواب ما رو بده. نمیذارم جواب بدین، نمیذارم که اصلا سوال بپرسی جریان چیه. اینقدر هول و ولن که میدونن که طرفی که چیزی میدونه الحمدلله این راه رفته، میدونه جریان چیه، میخواد جواب بده نمیذارن. اما به اون کسی که میذارن که وقت زیاد بگیره بی سواد باشه، هیچی نفهمه، هیچی ندونه، خدا شاهدین خود دیدیم میدونیم دیگه، این اصلا به کسایی که وقت میدن که اصلا فقط اینا رو تعریف تمجید کنن، خودتونم بزرگواری میدونید دیگه. وجدانم جناب قاسمی، خودت بگو، خود کلات رو قاضی کن، این شبکه کجا اون شبکه کجا، دم از حق خودم میزنن، راستشو بگو دیگه. به قول حاجای اسماعیلی چند وقتش میگفتن نوری که عزت بر فروزت، هر که پف کند ریشش ریشش بسوزد. این واقعیته بابا، این نور امام حسین روشن کرده، کی میتونه اینو خاموش کنه؟ آخه میگم اینم آخرین عرضم اینه که حاجای هاشمی عزیز، مثل بزرگواران شما داریم الحمدلله رب العالمین. عزیزان من، این عرض کردم که این نور سید شهدا رو که اونا که سهلن، از اون گنده تلاش هم نتونستن خاموش کنن، بی خود و بی جد دارن زور میزنن، کسی که خدا براش عزادار، خدا امام حسین به ما عشق دل ما انداخته دیگه، شما چی هستید؟ میگه ما عاشقان کوی میخانه حسینیم، ما عاشقان کوی میخانه حسینیم، مشتاق بارگاه شاهانه حسینیم. عزیز من، بوی گلاب و انبر از نام او ببوییم، مدهوش عطر و بوی گلخانه حسینیم.
ممنونم آقای سلطانی جان،
فدای شما بشم. فقط اینم بگم وهابیان بدانند، اینو بگم آخه، وهابیان بدانند ما شیعیان حیدر سرباز سرفراز جانانه حسینیم.
ممنونم
از بسید ماشاءالله، آفرین،
جزاک الله آقای سلطانی عزیز. تا کور شود هر آن که نتواند دید، اینها کور بشن، لال بشن، کر بشن، ما تا پای جان، تا اون لحظه آخر که حضرت عزرائیل هنوز نیامده تا جان ما رو بگیره، ما اشک می‌ریزیم برای امام حسین، گریه می‌کنیم، عزاداری برپا می‌کنیم. عرض کنم که شما دیدید دیگه، مردم دنیا همه دیدن با این همه سختی‌ها و شرایط کرونا که بود، اما با رعایت همه اون توصیه ها و سفارش های بهداشتی و پروتکل ها، مجالس و محافل امام حسین علیه السلام با افتخار، با عزت برپا شد و این پرچم همچنان بالا بود و هیچ کسی نمیتونه این پرچم رو از دست ما بگیره. خب ممنونم آقای سلطانی عزیز. آقا زکریا از ایلام بیننده بعدی ما هستن. سلام آقا زکریا.
سلام، عرض ادب خدمت استاد گرامی و مرضی عزیز و بینندگان محترم.
علیکم السلام،
سلامت باشید، بفرمایید.
استاد دو تا سوال دارم اگه اجازه بدید مطرح کنم خدمت شما.
بفرمایید.
سوال اول در مورد همسران پیامبر که میخوام بدونم آیا بزرگ ام سلمه که خویش شخصیتی که معروفه تو اسم در دفاع از علی بیت آیا زنان پیامبر، زنان دیگریشون جایی اومده که دفاعی از اهل بیت انجام دادن یا در مورد خلافت حضرت علی از طرف ایشون به جانب ایشون صحبت کرده باشن یا دفاعی کرده باشن؟ سوال دوم هم در مورد خلیفه اول جناب ابوبکر، روز قبل یک شبکه واریز کارشناسان صحبت میکرد در مورد ایشون که ایشون مورد در قبل از اسلام، قبل از اسلام مورد توجه بوده، نسب شناس بوده، خلاصی انسانی بوده، تو قریش معروف بوده، حتی ایشون ادعا کرد که سوار هاشمی داشته و در مورد نخستین کسی که به اسلام ایمان آورده اومد اینجوری طبقه بندی کرد که اول حضرت، اولین کودک حضرت علی بوده، اولین مرد جناب خلیفه اول بوده، ابوبکر بوده و میخواست اینجور رو امخواه کنه به مخاطب که اسلام آوردن حضرت علی در سن کودکی زیاد کمکی به پیامبر نکرده، ولی ابوبکر مسلمان شده، با مسلمان شدنش نفر خودش ایمان آورده، چند نفر دیگر رو به اسلام دعوت کرده، چون ایشون مورد توجه بوده، شخصیت معروفی بوده، اسلام آوردن درست. خیلی به پیامبر کمک کرده.
آقا زکریا چشم،
از این فضیلت بیبره بوده.
بسیار حتما جواب میدیم. ممنونم از شما، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب استاد، سوال اولشون در خصوص همسران پیامبر، حالا غیر از ام سلمه همسران دیگر پیامبر از اهل بیت دفاع کردن یا از بحث خلافت امیرالمؤمنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نداریم در روایات تاریخی که از همسران پیغمبر که همیشه در کنار اهل بیت بوده باشه، خصوصا در قضیه خلافت و نزاع بر خلافت در قضیه امام حسین سلام الله مثل ام سلمه، به حدی که ذهبی در یادم فکر کنم در سیر الاعلام، حالا وقتش بشه هم در بیاریم مطلبش رو، اونجا ذکر میکنه که ام سلمه بعد از شهادت امام حسین آنقدر گریه کرد بر امام حسین و زیاد بعد از امام حسین هم نماند و از دنیا رفت، که مشخصه یعنی دلش پر از غصه و حزن و اندوه بود بر امام حسین سلام الله علیه و از دنیا رفت. و خب ام سلمه هم نسبت به اهل بیت دفاعهای خیلی زیادی داشتن، نسبت به امیرالمومنین، نسبت به امام حسین سلام الله علیه، در جنگ جمن نصیحت کرد و تذکر داد به عایشه و همینطور در قضیه امیرالمومنین، قضیه معاویه وقتی که امیرالمومنین رو دشنام میداد، ام سلمه هم خیلی هم در مقابلان استاد و حدیث گفت و الی آخر، یعنی مشخص از تاریخ ام سلمه. اما زن دیگری که باشه و همینطور مثل ام سلمه اینطور مثلا دفاعهایی داشته باشه، نه نداریم.
حالا البته ما داریم دیگه در تاریخ که برخی از همسران پیامبر، خب حالا مثل عایشه که کاملا معلومه مشخصه، داستان جنگ جمل در تاریخ هم اومده و کاملا، اینکه زنان دیگه‌ای که بخوان مخالفت بکنن چی؟ باز داریم مشخص هست که
تقریبا بعضی از زنان مثل خود حفصه هم خب همراهی میکرد با عایشه، بعضی از زنان نه، اینا چون که مستضعف بودن نه کسی رو داشتن و نه پناهی داشتن، اینا تقریبا ساکت بودند و هیچ گونه واکنشی نه تایید میکردند، بلکه از همون روزای اول حساب کف دستشون اومد که نمیتونن حرفی بزنند. لذا در روایات هست که بعد از سرارت پیغمبر صلی الله علیه و آله زنان پیغمبر فرستادند دنبال عثمان و از عثمان خواستند که برود پیش ابوبکر و میراثشون رو مطالبه کنند، خواستند. وقتی که عایشه شنید و اومد و اونها رو در واقع توبیخ کرد و گفت که پیغمبر هیچ گونه میراثی به جای نگذاشت و اونها رو تهدید کرد که دفعه بعد از این صحبت ها اصلا نکنند. و اینطور بود. آره دیگه، اونا دیگه از همون روزهای اول تقریبا حساب اومد دستشون.
سوال دومشون، حالا در واقع گفته های برخی از این شبکه‌های وهابی رو، یکی از این شبکه‌های وهابی که ادعا کردن که خلیفه اول قبل از اسلام جایگاهی داشته، نسب شناس بوده، حتی ایشون میگن که تو این شبکه‌ها ادعا کردن که نسب هاشمی هم و قریشی هم داشته و ادعا کردن که اسلام آوردن ایشون خیلی کمک کرده به اسلام و جزء اول، حالا نخستین مردی بوده که به پیامبر ایمان آوردن.
ببینید نسبت به اسلام آوردن ابوبکر طبری نقل میکند که این آقا 50 نفر بعد اسلام بود. بعد از قبل از اون 50 نفر اسلام بردن.
50 نفر قبلش ایمان آوردن بعد ابوبکر.
بله 50 نفر قبل از این آقا اسلام آوردن و این در واقع در منابع اهل سنت هست. حالا یه وقت انشاءالله بشه هم اینو هم بیاریم اگر وقتش بشه که نقل کردن 50 نفر بعد اسلام آورد. پس اسلامش ابتدایی نبود، خیلی قبل از اون اسلام آوردن. و اینکه مطلب بعدی اینکه میگن که خیلی هم شخصیت داشت، نه، اینا هم همه این مطالب افترا و دروغ محض هست، هیچ کدومش ثابت نشده. به صورت کلی این همه مطلب دروغ هست، هیچ جا با هیچ سند صحیح نیومده، نمیتوانن ثابت کنن این مطالب، بلکه برعکس این مطالب هست که در واقع اینها قبل از اسلام هیچ جایگاه نداشتن. خیلی از این آقایونی که بعدن صاحب اسم و رسم شدند اینا به برکت اسلام بود و تونستن خودشون رو مشخص کنن، معرفی کنن، و ولی قبل از اسلام هیچ جایگاهی نداشتند.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. و آنچه که ثابت هست، حالا تا تلفن دوستان وصل میکنن تلفن بعدی رو، آنچه که ثابت هست اول مردی که ایمان آورد به وجود نازنین پیامبر آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه.
بله بدون شک این که امیرالمؤمنین سلام الله اولین نفر بود، اینو تقریبا همه منابع ذکر کردن، اصلا شکی در اون نیست. اگر اختلاف کنن در فلانی نفر دوم یا سوم، ولی در اول بودن امیرالمؤمنین هیچ گونه اختلافی نیست. لذا بعد از همین آقایون اومدن که خواستن این اول بودن حضرت رو یک شک و یک دستکاری به تعریف کنن، گفتن که از میان بچه ها علی اولین نفر بود، ولی از میان مردان مثلا فلانی.
عجب.
بایی که این تقسیم کلن غلط هست این تقسیم. و من یک تحدی هم میکنم از همینجا، این آقایون که میگن که از میان بچه ها یا نوجوانان یا اینا اولین نفر علی بود، ولی از میان مردان مثلا فلانی یا فلانی، این که میگید از میان بچه ها یا نونهالان یا نوجوانان اولین نفر علی بود سلام الله علیه، اولین نفر بود، پس باید غیر از حضرت علی چند نفر بوده باشند. شما میگید فلانی اولین نفر بود، بس غیر از اون هم حتما افراد دیگه بودن. نام دو سه تا از بچه هایی که ایمان آوردن غیر از امیران بیارید که میگید علی اولینشون بود. نمیتونن.
بله.
اصلا نیست. از میان مثلا میگویند از میان مردان اولین نفر فلانی بود، از میان زنان فلانی بود، از میان بچه ها علی بود. این دروغ محضه. حضرت علی سلام الله وقتی که ایمان آوردند ایمانشون تام بود، پیغمبر هم پذیرفت و خداوند امیرالمؤمنین سلام الله علیه به برکت همین ایمان آوردنش پیغمبر یاری داد. در داستان و انذر عشیرتک الاقربین حضرت دست راست پیغمبر بود.
بله.
کمک کردند و پیغمبر بعد از در همون جریان حضرت علی دست به حضرت علی بردن بالا و اون رو به عنوان خلیفه و وصی و وارث خودشون هم معرفی کردند. این هم در منابع هست. پس این مشخصه که قضیه بچه نبود. این مطلب بعدی اینه که ببینید اولین دعوت پیغمبر دعوت خاص بوده و انذر عشیرتک الاقربین. بله. در این دعوت امیرالمؤمنین بود و اسلام هم آورده بود و این دعوت 3 سال طول کشید. بعد از 3 سال دعوت پیغمبر علنی شد. اونهایی که ایمان آوردن، چه این که میخواد ابوبکر باشه، عمر باشه، هر که میخواد باشه از غیر از بنی هاشم، اونا بعد از 3 سال ایمان آوردن.
بله.
یا اسلام آوردن
وقتی علنی شد.
ولی تو این 3 سال کسی نبود جز حضرت علی، حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب و حضرت حمزه و حضرت جعفر سلام الله علیه.
بسیار خوب، وقت اون خیلی محدوده. ببیننده این پشت خطن آقای محمدی از ارومیه، خدمت و سلام عرض میکنه آقای محمدی.
آقا سلام علیکم، خسته نباش.
ممنونم، بفرمایید.
فقط اسمالی سوال تاریخی داشتم، میخواستم از استاد بپرسم اینم این واقعیت داره یا واقعیت نداره.
خب بفرمایید سری.
خواهش میکنم، راضی به این مادر ماویه هند دژخار، میخواستم ببینم این تو تاریخ کتابی پیدا شدم به نام تاریخ اسلام، آیا این مادر آقای معاویه زمان جاهلیت نوشته بود تو اون کتاب که دارای بلندترین پرچم بود زمان جاهلیت.
خب
بعد این میخواستم این بعدش هم تو اون فیلم حضرت علی نگاه میکردن اینم این آیا همراه هست به اینکه از دست حضرت علی فرار کنه آیا واقعیت داشته لباساش رو در آورد و به سپاهش هم گفت که میخوای مثلا در امان باشید؟
خب خیلی ممنون،
لباساتون رو در بیارید. این واقعیت داری یا نه؟
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. وقت خیلی محدوده، این سوال البته باید شما توی برنامه پرسمان تاریخی مطرح بکنید، حالا جناب استاد جباری نمیدونم یا کدوم اساتید هستن اونجا جواب میدن، اما حاج آقا خیلی مختصر بفرمایید.
بله اینا هست، افتخار هم میکنن، یعنی مادر معاویه به این مسائل خودش افتخار هم میکرد، خدا معاویه هم افتخار میکرد، اصلا براشون عادی بود. ببینید یکی از مسائل مطالب مسلم تاریخی بین همه مسلمان این که معاویه اومد زیاد ابن ابیه رو به عنوان برادرش معرفی کرد.
بله.
و گفت بابات عبید نیست، اسم باش عبید بود، عبید مادرش سمیه. گفت آقا اصلا بابات فلانی نیست، بابات همون پدر منه ابو سفیان. و در حضور زیاد، در حضور معاویه و مردم جمع شدن در کاخ معاویه و یک هم پاشو تعریف کرد که چگونه این به دنیا اومد، باباش ابو سفیان چگونه اومد طائف و اومد پیش مادر زیاد الاخر. همین هند تو جنگ بدر، همین هند جگرخوار در جنگ بد اومد، در جنگ احد.
بله.
و به لشکریان میگفت که نحن بنات و طارق، ما دختران طارق هستیم. طارق اسم یک ستاره، گفت ما خیلی خودشو پروبال میداد. ان تدبروا نفارق ان تقبلوا نعانق، اگر حمله کنید به دشمن ما امشب در خدمتتون هستیم. درست. این خود افتخار میکردن به این تاریخ بسیار ظلمانی و بسیار در واقع نکبتی
خودش.
سوال امر آز هم که مسلم است، همه این منابع تاریخی ذکر کردن، افتخار هم میکردن و اشعاری هم نوشتن نسبت این مطلب. بعد بعضیا هم یاد گرفتن و یک سنتی شد در جنگ ها
برای حفظ جانش،
برای حفظ جان اگر شدن. کسی در مقابل امیران قرار میگیره و هیچ چاره‌ای نداشت، از همین حیله، از همین استفاده میکردن. و حضرت امیر هم خیلی ناراحت شدن، بعدن گفت این جنگه یا چه خبره؟ هر روز یک نفر همینطور بین جمعیت خودش رو لخت میکرد. اون چه وضع جنگی، این چه مردان هستن اینا. خود خونه هم افتخار میکنن به این تاریخشون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حضرت استاد، متشکرم، خدا به شما خیر بده و عزت بده. اون هم از حیای آقا جانمون امیرالمؤمنین که وقتی حالا در جنگ، حالا بحث امراض هم که خیلی معروفه، اون به شکل حیوانات در اومد و خودش رو لخت کرد، دیگه حیای امیرالمؤمنین در واقع باعث شد که او رو رها کرد. این هم افتخاری است برای ما که چنین آقا و مولایی، و ذلت برای اونهایی که این آدمها رو سرمایه های خودشون میدونن، دوستشون دارن یا با ایشون اقتدا میکنن. بر صورت ممنونم دوستان عزیز بیننده، امشب هم با ما همراه بودید و برنامه زنده فرکانس تاریکی رو ملاحظه فرمودید. بازم منتظرتون هستیم. اونهایی که میخوان یاری بکنن موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت رو، انشالله روزها و شبهای آینده هم عنایت بفرمایید، کمک‌های خودتون رو واریز بفرمایید و اعلام بکنید و به نام شما، به یاد شما در کربلا انشالله همکاران من زیارت خواهند کرد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.